بامدادی.
صبح بخیر، طاهر سفر هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگا و با اتفاقی همکارم در دوشنبه ناصر جانی مامورزاده بخشی اولی مجله بامدادی را تقدیم میکنم. امروز چهارشنبه 18 اپریل سال 2007 میلادی است.
صبح بخیر شنونده ارجمند. نخست نگاهی به وضع هوایی امروز. پس از دو روزی باران روی های شدید، به گفته هواشناسان امروز در تاجیکستان باران نمی بارد. در دوشنبه پایتخت حرارت به 29 درجه خواهد رسید. هوای خورخ 16، خوجند کلون 26 و قرغان تپه 31 درجه گرم می شود.
و کنون به عنوان خبرهای مهم امروز توجه فرمایید. پرچم های امریکا به خاطر 32 قربانی تیراندازی در دانشگاه تا 22 اپریل نیمه افراشته خواهد بود.
بارون و سیل در تاجیکستان جان دو نفر را گرفته صدها خانه را تخریب کرد.
دبیر کلی سازمان ملل گفت که از مرگ 5 کارمند این سازمان در افغانستان اندوهگین شده است.
در شهر مسکو جسد یک شهروندی کشته شده تاجیکستانی را پیدا کردند.
تفصیل خبرها در مجله بامدادی رادیوی آزادی. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش دستور داده است تا به خاطر 32 قربانی تیراندازی در دانشگاه ویرجینیا تمامی پرچم های آمریکا در بناهای دولتی تا 22 اپریل نیمه افراشته باشند. مقامات ایالتی ویرجینیا میگویند که شخصی تیرانداز چو سانگ هو از دانشجوی 23 ساله و زاده کره جنوبی بوده است. روزی سه شنبه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در مراسم یادبود قربانیان در دانشگاه ویرجینیا تک گفت:
برای تشریح این چنین خشونت و رنج کشیدن ها سخن یافتن غیر امکان است. آنهایی که قربان شدند هیچ کاری نکردند که سزاوار چنین سرنوشت باشند. آنها تنها در جای نادرست و در زمان نادرست بودند. آنها رفتند و خانواده های غمدار، همسبقان غمدار و کشوری غمدار گذاشتند. بنابر گزارش ها دانشجوی تیرانداز آزرده خاطر بوده و بیماری افسردگی روانی داشته است. گزارش مفصل را در این باره در ادامه برنامه خواهیم شنید.
بر اثر باران های شدیدی روزی گذشته در ناحیه های جنوبی مومین آباد تاجیکستان دو نفر از جمله یک کودک هلاک شده است. مقامات کمیته حالت های اضطراری گفتند که فلاکت طبیعی در دو ناحیه رودکی و وحدت نزدیک دوشنبه و شمال تاجیکستان حدود 500 منزل زیست، پل ها و خط های انتقال برق را تخریب کرد. تا هنوز ارقام مشخص اید به خسارات وارده از این فلاکت نشر نشده است.
دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون از مرگ 5 کارمندی قراردادی این سازمان در افغانستان ابراز اندوه و درد کرده است. روز سه‌شنبه 4 مأمور امنیتی نپالی و راننده افغان آنها بر اثر انفجار بمب در ولایت قندهار جان دادند. این 5 نفر در دفتری اجرای لایحه‌های سازمان ملل کار می‌کردند. این حمله که پیکارجان طالبان مسئولیتش را بر عهده گرفتند، پس از سقوط این رژیم در افغانستان مرگبارترین هجوم به کارمندان سازمان ملل محسوب می‌شود.
یک سازمان حامی حقوق انسان از دولت آمریکا و بریتانیا خواست تا به مهاجران عراقی هرچه بیشتر کمک کنند. ضمن آغاز همایش بین المللی در مورد مهاجران عراقی در شهر ژنو، نماینده سازمان Human Rights Watch گفت کشورهایی که در سال 2003 جنگ در عراق را آغاز کردند باید به عراقیان بیجور شده بر اثر جنگ کمک بیشتر رسانند. مدیر کلی کمیته بین المللی صلیب سرخ آنخلو گنایدیرگر در این همایش گفت:
بمبینگز، سویساید اتاکس، شوتینگز، ابداکشنز،
بمبگذاری ها، حمله های انتحاری، تیراندازی، آدم ربایی، قتل، تخریب مالکیت مردم، بیجاشوی اجباری واقعیت هر روزه زندگی میلیون ها مردم عراق است. در چنین وضعی وحشتناک و پس از سالهای خشونت کسب شگفت می آید که آیا یگان خانواده عراقی بدون تلفات جانی و مالی مانده است و آنها ترس روانی و جسمانی دارند.
کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برگزار کننده نشست ژنو میگوید که بر اثر جنگ در عراق 4 میلیون نفر بیجور شدند. از این میان تقریبا 2 میلیون نفر در داخل این کشور.
لویزا هربور کمیسنر عالی سازمان ملل در امور حقوق انسان هفته آینده به کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان سفر میکند تا مسائل حفظ حقوق انسان در این کشورها را
بررسی نماید. نخستین سفری لویزا آربور با کشورهای آسیای مرکزی از قرقیزستان رو با روزی 24 اپریل شروع می شود و از 25 تا 29 اپریل در تاجیکستان ادامه می کند. سپس خانم آربور از قزاقستان و ترکمنستان بازدید می کند. ازبکستان که پیوسته مورد انتقادی حامیان حقوق قرار گرفته است، در برنامه سفری نماینده عالی رتبه سازمان ملل نیست و سبب های آن نیز گفته نشده است. در جریان سفر کمیسیونر عالی سازمان ملل با مقامات عالی رتبه کشورهای آسیای مرکزی مشکلات حقوق انسان و همکاری ها را بررسی می کرده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بیست و یک وکیل مخالف حکومت در پارلمان قرقیزستان گفتند که جانبداری پراکنده کردنی پارلمان می باشند. وکیل مردمی عثمان ارتقبیکوف با بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفت وکیلان مردمی جانبداری رئیس جمهور مسئول بد شدن وضع سیاسی و اقتصادی قرقیزستان هستند.
بیست و یک وکیل این تشبوس یعنی پراکنده کردن پارلمان را طرفداری میکنند، زیرا بندیش ما پارلمان همراه با رئیس جمهور قرمانبیک باقیف گناهکار وضع فعلی کشور یعنی بدشوی وضع اقتصادی و سیاسی میباشند.
این در حال است که تظاهرات طرفداران مخالفین در قرقیزستان به روز هفتم خود وارد شد. روز گذشته 6000 نفر به تظاهرات ادامه داده و خواستار انتخابات زودرس ریاست جمهور و اصلاحات قانونی اساسی شدند.
در شهر مسکو جسد یک شهروند تاجیکستان را آشکار کردند. خیرالله صادقی فوی 26 ساله زاده شهر دوشنبه در یکی از شرکت‌های بناکاری مسکو با حیث مهندس کار می‌کرده است. با گفته شاهدان با خیرالله دو جوان حمله کرده و سپس از محل حادثه فرار کردند. دادستانی مسکو از روی این دلیل پرونده جنایی باز کرده است و میگوید که استثنا نمی‌کند این کشتار در زمینه ملت‌گرایی صورت گرفته است. طی 10 روز اخیر این دومین حادثه قتل شهروند تاجیکستان در روسیه است.
پیوندان محمد روزی اسکندر و مقامات حزب دموکراتی میگویند قوانین تاجیکستان در مورد برابری حق محکوم شدگان و دیداربینی در مورد محمد روزی اسکندر رعایت نمی شود. نزدیکان آقای اسکندر میگویند علی‌رغم مقررات اجازه دیدار با محمد روزی اسکندر را نه سردار زندان بلکه وزارت عدلیه صادر میکند. اما بهرام عبدالحق معاون رئیس اداره زندان های تاجیکستان گفت هیچ محدودیتی در ترتیب نگهداری اسکندروف جاری نشده است. محمد روزی اسکندروف تیر ماه سال 2005 با جرم نگهداری سلاح، دزدی مالکیت دولتی، کوشش عملیات تروریستی برای 23 سال به زندان محکوم شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
حمله خونین به دانشگاه مهندسی ویرجینیا امریکا بار دیگر سالها را در خصوصی به اصطلاح فرهنگ سلاح در امریکا مطرح کرد و همچنین این سال را که چرا در مکاتب امریکا خشونت چنین زیاد است و این سال که چرا بسیاری از امریکایی ها حق برای حق داشتن سلاح خصوصی پافشاری میکنند.
اما کارشناسان داشتن سلاح های خصوصی را عیب خشونت در مکتب های امریکا نمیدانند و میگویند در تعلیم گاه ها که باید جای آسایشته تحصیل باشد چنین رفتاری ظالمانه بنابر بدرفتاری بعضی از محصلین صورت میگیرد. مثلا یک دانشجوی تنومند با همسبق ضعیفش زوراوری میکند و در نتیجه نقرگیری به شکل فجیع انجام مییابد. اما حالا از خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر نیویورک لطیفی میشنویم که پلیس دایر به هویت شخصی تیرانداز چی جزئیات تازه را کشف کرده است.
مقامات ایالت ویرجینیا میگویند شخصی که در کشتار روز دوشنبه 16 اپریل گمانبر میشود دانشجوی 23 ساله دانشگاه مهندسی ویرجینیا در رشته زبان انگلیسی و شهروند کره جنوبی چوسانگوی بوده است. پلیس گفت که این حادثه وحشتناک زمانی که چو با استفاده از تفنگش خود را کشت با پایین رسید. کارمندان پلیس میگویند که تیراندازی در خوابگاه و بنای خودی دانشگاه از یک تفنگ صورت گرفته است و با این دلیل کارمندان پلیس حدس میزنند که هر دو تیراندازی عمل دست دانشجوی کوریو تبار بوده است. فرمانده نیروهای پلیس ویرجینیا تک وندل فلینچام روز سه‌شنبه ضمن یک نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت: ما هویت شخص تیرانداز در بنای دانشگاه را تشخیص کردیم. توفنگدار چوسانگوو بود. او 23 سال داشت، شهروند کره جنوبی بود و در ایالات متحده به حیث ساکن دائمی دارنده کارت سبز به سر می برد. چو همراه با والدانش در سن 8 سالگی یعنی سال 1992 به آمریکا کوچیده و در حومه شهر واشنگتن دی سی و محل ویرجینیا تک به وای رسیده است. پلیس درباره انگیزه های این فاجعه اطلاعی نداد و اما بنا به خبرها نامه طولانی پدرودی چو کش شده است که در آن وای قهر و غضبش را در مورد بچه های ثروتمند دانشگاه اظهار کرده است. این منبع ها می افزایند که چو برای جلوگیری از افسردگی روانی دارو استعمال می کرد. یکی از استادانش گفته است که چو آزار دیده به نظر می رسید. صدای تیراندازی در خوابگاه که 900 دانشجو و کارمندان زندگی می کنند، دانشگاه را ساعت 7 صبح روز دوشنبه 16 اپریل از خواب بیدار کرد. دو ساعت بعد هنگامی که خادمان پلیس به تحقیقات تیراندازی در خوابگاه پرداخته بودند، آنها از تیراندازی دیگر در بنای خود دانشگاه آگاهی یافتند. اکثریت قربانیان این فاجعه را دانشجویان تشکیل می دهند. در میان کشته شدگان لوی لیبرسکو، یک پروفسور 75 ساله اسرائیل نیز هست که از هولوکاست، قتل عام یهودی ها سالهای جنگ دومی جهان نجات یافته بود. میگویند پیش از آن که او را تیر دانشجو از پای افکند و چندین کس را از مرگ نجات داده است. شاهدان عینی میگویند لوی لیبرسکو در صنف درس میداد و به خاطر حفظ جان دانشجویان در صنف را با تنش محکم کرد. فاجعه مانند سال 1999 در مکتب میانه شهر کولامباین ایالت کلرادو رخ داده بود. آن دفعه دو نفر 12 نفر و در نهایت خود را کشته بودند. لطیف لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
اعلام هویت شخصی تیرانداز در دانشگاه مهندسی ویرجینیای آمریکا.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید. www.azadi.org
مجله بامدادی رو با گزارش از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. کارخانه ارزیزی تاجیکستان اعلام داد که در سه ماه اخیر خسارات دیده است و سبب آن بحرانی عمیق انرژی بوده است که سال گذشته و اوایل امسال تاجیکستان را فرا گرفت. بزرگترین کارخانه کشور میگوید نبود نیروی برق کافی محض سبب کاهش تولیدات شده است.
کارخانه تولید آلومینیوم در تاجیکستان را یک ستون اقتصاد این کشور میدانند، زیرا بیش از نصف کل صادرات تاجیکستان را آلومینیوم تشکیل میکند. کاهش تولیدات آلومینیوم در این کارخانه بدین معنی است که حجم صادرات تاجیکستان به اندازه کاهش مییابد. از دوشنبه خبرنگاری رادیوی آزادی کیومرسی اتا گزارش می‌دهد.
مسئولین شرکت آلومینیومی تاجیک میگویند که کمبود نیروی برق در مدت ماه‌های فوریه و مارس سال روان تولیدات کارخانه آنها را 5.5 هزار تن کاهش داده به مبلغ 15 میلیون دلار ضرر مالی رسانیده است. اوکتام فیازوف معاون رئیس شرکت آلومینیوم به رادیوی آزادی گفت این شرکت با مشکل نداشتن برق تنها در ماه مارس 3000 تن آلومینی کمتر استحصال کرده است.
ماه آخری فوریه از 14-15 فوریه به قصروی یالتا پام رسید، لیکن ماه مارس 2965 تن از نقشه گرفتگی کم کردیم. توی برق نبودن. اگر ما برق می‌زدیم ما قریب یک 3000 تن بزرگتر می‌بودیم.
آقای فیازوف در ادامه صحبتش افزود که شرکت آلومینیوم تاجیک روزانه به 20 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق احتیاج دارد، ولی آنها در سه ماهه اولی سال 2007 از برق تاجیک تامین کننده اصلی برق این شرکت همگی 93.4 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق دریافت کردند و تمام. در همین حال بالا رفتن ارزش نیروی برق از 2.66 به 3.6 درهم از شرکت آلومینیوم تاجیک در برابر اجرای نقشه سالانه که 420 هزار تن پیش بینی گردیده است، پرداخت 8 میلیون دلاری اضافی را نیز تقاضا میکند. نوابسته از این، مسئولین شرکت آلومینی تاجیک گفتند که در سه ماه اول امسال تقریبا 40% مبلغ را در این زمینه به شرکت برق تاجیک پرداخت کردند. شرکت آلومینیوم تاجیک بزرگترین کارخانه استحصالی تاجیکستان به شمار می رود و فعلا در این کارخانه حدود 13 هزار نفر کار می کنند و 75% صادرات کشور به این شرکت تعلق دارد. یادآور میشیم که اخیراً طبق فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان از 31 مارت امسال کارخانه آلومینیوم تاجیکستان به کارخانه واحد دولتی شرکت آلومینیوم تاجیک تبدیل نام کرد. کیمرسیاتور رادیوی آزادی دوشنبه.
کاهش تولید آلومینیوم در کارخانه ارزیزی تاجیکستان.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز و ارجمند، از آن که تا این ساعت ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم و هر فکر و اندیشه شما در آب و رنگ تازه گرفتن مجله بامدادی کمک میکند. با ما نویسید نشانی ایمیلی رادیوی آزادی tajik@rferl.org. تکرار میکنم tajik@rferl.org.
در ادامه مجله بامدادی چند گزارش دیگر ما شما را انتظار است. از جمله دایر به یک آهنگری تاجیک که میگوید محصولی دستش را تا آمریکا بردند و دیگر مطلب در خصوص اختراع هواپیماهای جنگی نو است. پس از انجام بخش اولی مجله بامدادی و در ساعت 6:30 دقیقه برنامه تحلیلی چشمانداز تقدیم می شود. تحولات قرغزستانی همسایه و ناقناعتمندی احزاب سیاسی تاجیکستان از نتیجه های سفر رئیس سازمانی امنیت و همکاری اروپا به دوشنبه از موضوع صحبت های برنامه است. با رادیوی آزادی بمانید.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
و اکنون شنونده ارجمند همراه با یک کارگاهی آهنگری در منطقه دوردستی تاجیکستان وادی رشت می رویم. در این منطقه تعدادی آهنگری ها چندان زیاد نیست، ولی آنهایی که این هنری قدیمی را تا هنوز پیشه کردند می گویند که این هنر را از والدان و باباهایشان میراث گرفتند.
خبرنگاری رادیوی آزادی در وادی رشت سر به یک آهنگری زد که صاحب آن میگوید از پیشه مشکل پسندی اختیار کردهش هیچگاه پشیمان نیست. این آهنگری تاجیک همچنین ادعا میکند که محصول دستی او را تا به آمریکا و کشورهای آسیای جنوبی و شرقی بردند. گزارش محمود شادی را میشنویم.
هنر و احترام با آن انسان را میتواند در زندگی موفق بسازد. میگوید ایلیاس دولتوف، ساکن روستای نودی ناحیه رشت. استا ایلیاس 45 سال دارد و پیشه‌اش آهنگری است. با گفته او آهنگری کاری مردان است که بازوی روزکمانه دارند. این همه مشکلات و کاری سنگین است که به اعتقاد قهرمان گزارش ما نه همه دنبال هنر آهنگری می روند. از این رو می گوید استا ایلیاس تعداد آهنگران در منطقه شرق تاجیکستان انگوش شمار ماندند.
کسی آهنگری که این دوره چونه قدیمتری آمده که از حضرت داوود علیه السلام است. ما از این کودکی به همه کسبه آهنگری مشغوله. این کسبه برای ما از پدر بوبیان میراث مونده است.
استا ایلیاس با پیشه انتخاب نمودهش قناعتمند است، زیرا گفت توسط این هنر علاوه بر پرداخت مالیات هر ماه تا 400 دلار آمریکایی درآمد صاف به دست می آورد. مصاحب ما گفت اصلا محصولات کارخانه آهنگری او را از خود کارگاه خریداری میکنند، اما روز جمعه طبق سنت آهنگران آهنگری کی معنی است، بنابراین یک مقدار محصولاتش را به بازار شهرک غرب میبرد.
خبر تشا چفکی کوچا کور پشبرد تیکانا برای اصحابای کندکوری.
استا ایلیاس همچنین گفت حتی مهمانان خارجی به هنر او توجه ظاهر نموده یادگار از تاجیکستان نمونه از آفریده های آهنگری او را به خارج از کشور بردند.
آدمای خارجی از همینجا اشپر و کردهای تاجیک گفته از ناحیه رشت و طرف امریکا پاکستان بردگیان همچنین سوینیر.
محصولات تهیه کرده استا ایلیاس قیمت مختلف دارد. به گونه مثال اگر یک تبری او 20 تومانی ارزش داشته باشد، اما تشه پایین هم اسباب دیگر 170 تومانی و یا خود 50 دلار آمریکایی نرخ گذاری شده است. زیرا استا ایلیاس میگوید برای تبر همگی 3 ساعت وقت صرف شده باشد، در تهیه کشه پایی او و دو نفر شاگردش سه شبانه روز زحمت کشیدند. هواداران هنر استایلوس خیلی زیادند، زیرا اکثر مصاحبان ما گفتند آفریده های او از اسباب های آهنین چینی که امروز دکان ها را پر کردند ده ها مراتبه خوش صفت و برداشت می باشند. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
محمودی شادی از کارگاه یک آهنگری آهنین پنجه ناحیه رشتی تاجیکستان گزارش می داد.
برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی روی امواج زائر قابل دریافت است.
از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9790، 11895 و 11975 کیلوهرتز
و از ساعت 9 تا 10 روی موج های 41 و 31 متر برابر با 7190 و 9790 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tg.
هواپیماهای جنگی در آینده شاید بدون خلبان پرواز کنند. نیروهای جنگی کشورهای مختلف جهان برای ساختن هواپیماهای خردی بدون سرنشین که به دخالت انسان تصمیم میگیرند هرچی بیشتر سرمایه گذاری میکنند.
هواپیماهای بدون سرنشین نسل حاضره را یا از زمین اداره میکنند و یا قبل از پرواز برنامه پرواز را در خاطره آن میریزند تا موافق با آن برنامه حرکت کند. این گونه هواپیماها را هنوز در زمان جنگ جهانی یکم اختراع کرده بودند، ولی تا زمان جنگ آمریکا در ویتنام از آنها به طور فراوان استفاده نمیشد. در این جنگ نظامیان آمریکا هواپیماهای بدون سرنشین را زنبور مینامیدند و آنها را برای انجام ماموریت‌های جاسوسی استفاده میکردند. ادامه این موضوع جالب را در گزارش همکارم لطیفی لطیفی میشنویم.
اما در این اواخر ارتش آمریکا از چنین هواپیماهای بدون سرنشین و یا بخلبان در عراق و افغانستان برای جستجو، پاییدن و عملیات‌های اکتشافی کار می‌گرفت. اکنون آلمان تحقیقات زیادی انجام می‌دهند که هواپیماهای بدون سرنشین را قادر به فکر و مستقلانه فعالیت کردن در محیط شهر را کنند. طارق صمد، مهندس پژوهشگاه هنیول می‌گوید که این هواپیماها هنگام پرواز دیگر به خطهای انتقال برق، درخت و خانه‌ها بر نمی‌خورند، حتی اگر ندانند که در مسیر پروازشان شاید چنین چیزهایی باشد. طارق صمد همچنین در نشر تازه یک مجله مهندسی نوشته است که هواپیماهای جدید بدون سرنشین با هم به قبل گفتگو می‌کنند. آنها پیام‌های ساده‌ای به یکدیگر فرستاده می‌توانستند. مثلا من فکر می‌کنم که چیزی را می‌بینم، اما سوزشواری من تقریبا تمام می شود. در پاسخ به این، هواپیمای همراه با کمک دوستش می شتابد و محل حادثه را تحقیق می کند. این هواپیماها همچنین می توانستند که مستقیما محل را نواربرداری کنند و تصویر شهر مورد حمله قرار گرفته را از نزدیک نشان دهند. نظامیان برای آن تقاضای ساختن هواپیماهای بدون سرنشین کردند که در آنها هیچ کس جان خود را در خطر نمی گذارد و همچنین در مقایسه با هواپیماهای جنگی عادی که سرنشین آنها را اداره می کند ارزان تر می افتد. طارق صمد و دیگر اختراع‌کاران هواپیماهای جدید به این نظرند که این نوع هواپیماها در جنگ های آینده که خدا نکرده روح دهند سرباز بسیار نیرومند خواهند بود و نقش بسیار چشمگیر اجرا خواهند کرد.
لطیفی لطیفی اوید با اختیاری هواپیماهای نوی جنگی گزارش میداد.
شنونده ارجمند، در اینجا با اجازه شما یک ترانه خوب میشنویم و سپس گزارش ورزشی را.
شب نمیتر برویت دیده و دل بسویت
شب نمیتر برویت
شب نمیتر برویت پسی گل بهاری دیده و دل بسویت کی گلت
Let's go.
شنونده ارجمند، اکنون فرصت اون رسید با هم گزارش ورزشی رو بشنویم از شارح رادیو آزادی در دوشنبه نصر الله لطیف.
در شهر نووی کاخوفکای اوکراین مسابقات بازی قهرمانی این کشور در رشته ورزشی سبک شروع می شود. در این مسابقات در نوع گرز اندازی اینچنین چهار ورزشکاری تاجیکستان، دلشاد نظرف، گالینا میتیایوا، علیشر اشبیکوف و بهادر سفرف شرکت خواهند کرد. بنابر اطلاعی گل احمد نظرف، رهبری مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی، این چهار گرز افغانی تاجیک یک هفته این جانب در اوکراین تمرین کرده و مسابقات قهرمانی جهان آمادگی میبینند. و خبری دیگر، سه مدالی طلای ورزشکاران تاجیک رسول باقیف و دلیر مسافیروف در جام جهانی در رشته های گوشتی جودو و سامبو، شیرعلی دوستیف در مسابقات بین المللی در رشته بوکس برای دریافت جام شاهی تایلند بهترین دستاوردهای نمایندگان تاجیکستان در سه ماه سال روان می باشد. این نکته در گزارش سه ماهه کمیته جوانان، ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تاکید شد. رئیس این کمیته دولت علی سعیدوف در یک نشست مطبوعاتی که روز 17 اپریل برگزار شد به خبرنگاران گفت در این حال ورزشکاران تاجیک برای به دست آوردن راحت ها به بازی های المپیک سال 2008 در پکن تلاش دارند.
پیش از همه برای در المپیاد که در شهر پکن میگذرد اون نمودهایی که ما میتوانیم موفق شویم، البته این پیش از همه نمودهای گوشتین است، گوشتین جودو، اوید با بوکس است، ورزش سبک.
ولی به گفته جناب سعیدوف در ورزش تاجیک هنوز کمبودی های زیاد از جمله نرسیدن انشاط های زمانوی، لباس و لوازمات ورزشی، کادرهای بلند اختصاصی ساحه و مبلغ گذاری ناکافی جای دارند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تا پایان برنامه شنونده عزیز دقیقه زیاده نمانده است، به همین خاطر باری دیگر دایر به وضع هوا میگویم. امروز در شهر دوشنبه و دیگر شهرهای بزرگ تاجیکستان هوای آفتابی در نظر است. حرارت در دوشنبه به 29 درجه میرسد، هوای خورخ 16، خوجند و کلاب 26 و قرغانتپه 31 درجه گرم خواهد شد. ناحیه مرغوب شرقی بدخشان 12 درجه گرم می شود، بارون نیز نمی بارد.
در شهر مسکو نیز امروز هوا بی‌بارش و 17 درجه گرم می شود، اما در شهر سنت پترزبورگ باران می بارد و 6 درجه گرم خواهد شد. الماتای قزاقستان هم هوای بارانی خواهد داشت، 16 درجه گرم می شود. حرارت هوا در بیشکک قرقیزستان 19، اشخابات ترکمنستان 23 و در شهر توشکند 25 درجه را تشکیل خواهد داد. در این شهرها نیز باران نمی بارد. ناصر جان، به نظرم یک خبری فرهنگی دیگر نیز باقی است. بله؟
بله طاهر، قرار است امروز در دوشنبه نمایش نگاره‌های آثارخانه باستانشناسی مسکو برگزار شود. به گفته شهلا موسویوا، مسئول اداره فرهنگ شهرداری، نمایشگاه مذکور تا 1 می امسال ادامه خواهد کرد. نگاره‌ها که شمارشان بیش از 100 عدد است در تالاری آثارخانه ملی به نام کمال الدین بهزاد دوشنبه به منظور گذاشته می‌شوند. به گفته شهلا موسویوا، سال آینده در شهر مسکو نیز همین گونه نمایشگاه آثارخانه ملی تاجیکستان تشکیل می‌شود.
و اکنون باری دیگر
نگاره‌های آثارخانه
شنونده هرچمن
بله، باستانشناسی مسکو در دوشنبه در چهارچوبی روزی بین المللی حفظ مجسمه ها و موزه های تاریخی دایر می گردد.
شنونده ارجمند، در همین جا نشر اولی مجله بامدادی رادیو آزادی به پایان می رسد. لحظه بعد برنامه تحلیلی چشم‌انداز شروع می شود. با رادیو آزادی باشید.